بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره نسبت میان ایمان با معرفت و نیز با شکاکیت بود. یک نظریه ای که در این باره مطرح شده بود و مورد بحث قرار گرفت این بود که ایمان دینی مقولش به طور کلی با معرفت جداست، نه عینیت دارد با معرفت و نه ملازمه. بنابراین شکاکیت معرفتی یا فلسفی با ایمان دینی ناسازگاری ندارد. یک فرد مؤمن ممکن است در عین اینکه از نظر ایمان مؤمن به خداوند است یا به آیین الهی است، به لحاظ معرفتی دچار شک باشه. حالا این شک یا در اصل آن شهودش و متعلق تجربه دینیش باشه، یا این که نه در گزاره‌های دینی باشد، یعنی اون تفسیرها و تعبیرهایی که از تجربه دینی یا وحی الهی داره. این مطلب را نقد کردیم و با دلایل عقلی و شواهد از آیات و روایات به این نتیجه رسیدیم که ایمان دینی با معرفت، با یقین ملازمه داره و شکاکیت معرفتی را نمی پذیرم. مطلب دوم این بود که گفتند شک به معنای یأس. حالا البته اصولا کلمه شک، واژه شک به معنای یأس و نومیدی به کار رفته و ما می توانیم چنین کاربردی به لحاظ نوازین لغت داشته باشیم یا یک جعل اصطلاحه. حالا با غمزه این از این مناقشه، به هر حال گفتم شک ایمانی، یعنی اون شکی که برخورد با ایمان پیدا می کند، به معنای یأس و ناامیدی است و این را اصطلاحاً گفتن شک ایمانی. و گفتن که این شک گرچه ناسازگار است با ایمان، اما مؤمنان از یک چنین شکی مسون نیستند به کلی و حتی مؤمنان سطح بالا و مرتبه بالا مثل انبیا هم دست خوش یک چنین شکاکیت، یعنی یأس و ناامیدی می شود. بعد استشهاد کردم به آیه شریفه 110 سوره یوسف. دیروز در جلسه قبل عرض کردیم که درباره این آیه شریفه که می فرماید حتی از تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. در این باره، حالا این که کذبو هست یا کذبو از این دو قرائته، ولی اون قرائت مشهور و معروف همین بدون تشدیده، یعنی به تخفیف، حتی از تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا. خب حال دو مطلب باید روشن بشود. یکی این که یأس رسول از چه چیز از تی اثر رسول. در اینجا فاعل مشخصه، یعنی انبیا هستن، رسولن، رسول مأیوس شدن، اما از چه چیز مأیوس شدن ذکر نشده. جمله دوم که عطف شده است بر این جمله اول که می فرماید و ظنوا انهم قد کذبوا، ضمیر یا ضمیر فاعلی در ظنوا مقصود چیست؟ به چه چیز برمیگرده؟ آیا مقصود رسول هم یعنی و ظن الرسل انهم قد کذبوا، یا ظن المرسل الیهم یعنی امم امتها؟ خب در قسمت اول مفسرین یأس را معمولا اینطوری معنا کردن، حتی از تیأس الرسل یأس از ایمان آوردن قوم، یعنی موعظه کردن، تبلیغ کردن، مجاهدت کردن تا کار به اینجا رسید که به یک یأس کلی از این که قوم اونها را کمک کنن، اجابت کنن و قبول بکنن به اینجا رسید. پس این یأس رسولان و ناامید شدن اونها نه از رحمت خدا یا نصرت خدا یا عنایات الهی است، بلکه مأیوس شدن از نتیجه بخش بودن تبلیغشون، که دیگه این بر سیاه دل چه سود خوندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. این به اینجا رسیدن، مأیوس شدن که دیگه اینها تبلیغاتشون منتج نتیجه باشه. مفسرین اینجا را اینطوری معنا کردن و شواهدی هم براش آوردن از آیات قرآن، یعنی آیات دیگر قرآن هم این مطلب را بیان کرده که برخی از انبیا که مطرح شده اینها به مرتبه ای میرسیدن، مثلا حضرت نوح یا حضرت شعیب یا دیگران، که مأیوس میشدن از این که امت که اونها را تبلیغ کردن دیگه اجابت بکنن. این به این درجه رسیدن. اینو در آیات دیگر آمده، اینو شاهد آوردن. حالا من خدمتتون میخوانم. و در مورد اون فاعل ظنوا، ضمیری که در ظنوا هست، ضمیر فاعلی، و ظنوا انهم قد کذبوا، بنابر همین که به تخفیف باشه، چون اون که به تشدید باشه معناش روشن شد، و ظنوا ضمیر به رسول برمیگرده و ظنم به معنای یقینه. حتی از تی اثر رسول مأیوس شدن از ایمان آوردن قوم، و ظنوا یعنی علمو تیقنو همون انبیا، انهم قد کذبوا، بنابراین که مشدد بخوانیم انبیا یقین کردند که اینها یعنی پیامبران قد کذبوا من جانب قومهم، یعنی قومشون اینا تکذیب میکنن، حرفشون رو گوش نمیکنن، بهشون ایمان نمیارن. در واقع اصل تفسیره، حتی اذا تیأس الرسل عن ایمان قومهم و علموا ان قومهم کذبوهم، بنابر اون به تشدید معنیش این میشه. خب ملاحظه میکنید طبق این تفسیر بنابراین بیان اصلا هیچ ربطی به این نداره که حالا انبیای الهی نسبت به وعده هایی که به اونها داده شده، وعده های فتح و پیروزی و عنایات اینها، دچار مثلا تردید شده باشن. و اما بنابر قرائت کسانی که مشهور و ظنوا انهم قد کذبوا، یک تفسیر باز این است که ضمیر را به انبیا برگردوندن، همین ضمیر فاعلی را، و ظنم به معنای همون علم یقینه، و ظنوا یعنی ظن الرسل انهم قد کذبوا. خب نسبت به چه چیز؟ چون میدونید معنای کذبوا این هست که کسی یک مطلبی رو به یک کسی دیگری نقل کنه ولی دروغ بگه، بگه من شما رو کمک میکنم، من از شما حمایت میکنم، وعده ای بده ولی عمل نکنه، این میشه کذبو. حالا انبیا و ظنوا انهم قد کذبو، از جانب قوم ها نه از جانب خدا، قد کذبو من جانب قومهم، مگر قومشون چی گفته بودن که به قول خودشون عمل نکردن و اینا یقین کردن که اینها به قولشون عمل نمی کنن. یقین کردن که قوم اونها که می گفتن به شما ایمان میاریم، شما را یاری میکنیم، دروغ میگن در این سخنشان. به این نتیجه رسیدن که اینها وفادار نیستن، اینها مؤمن نخواهند شد، ایمان نخواهند آورد. ببینید پس بنابراین بنابر قرائت کذبو که به تخفیف باشه، یک تفسیر باز همینه که ضمیر در ظنو به انبیا برمیگرده. انبیا علم پیدا کردن که اینها سخنانی که بهشون گفته شده دروغ بوده. این سخنان از کی گفته شده؟ از قوم. قوم چی گفته بودن؟ قوم مثلا این که وعده کردم که ما شما را یاری میکنیم، کمک میکنیم، ایمان میاریم، توجه میفرمایید؟ پس یک تفسیر اینه که باز ضمیر در ظنو به انبیا برمیگرده، اما کذبو من جانب قومهم، یعنی قوم به وعده ها عمل نکردن، به گفتارشون، به قولشون وفا نکردن. اما اگر کذبو را من جانب الله بگیریم، اون وقت ظنو ضمیرش به مرسل الهی دیگه برمیگرده و ظنو یعنی ظن المرسل الیهم، ظن القوم یا اقوام الانبیا، که انهم یعنی ان الانبیا، انهم ضمیر انهم برمیگرده به انبیا رسول، ظن القوم یا ظن المرسل الیهم که انبیا قد کذبوا، از جانب کی؟ من جانب الله. اینی که انبیا میگفتن که ما یاری خواهیم شد، نصرت خواهیم شد و اگر شما ایمان نیارید عذاب خواهید شد، اینا قوم به این نتیجه رسیدن که نه، این وعده ها و این خبرهایی که به انبیا داده شده بود از جانب خدا دروغ بوده. چرا؟ چون ما هلاک نشدیم. در واقع منشأ این ظن المرسل الیهم یا ظن الاقوام، این پندار یه منشأ داشته. منشأ چی بوده؟ امهال. امهال این که خداوند متعال عذاب را به تأخیر میانداخت و تعجیل در عذاب کافران و مشرکان نداشت، این پندار برای اون اقوام به وجود آمد که نه بابا این هم دروغ بوده، میترسندن ما را در حقیقت، بچه میترسندن. یعنی اینجوری از ظنو طبق این بیان، یعنی ظن المرسل الیهم که اقوام باشند، که انهم، حالا این ضمیر انهم یعنی ان الانبیا، قد کذبوا. این یک بیانه. میشه برم گفتش که انهم یعنی خود همین اقوام و مرسل الیهم، قد کذبوا یعنی ماها که بهمون گفته شده بود که اگر ایمان نیاورید در سختی بکنید عذاب میشوید، هلاک میشوید، نه ما دروغ گفته شدیم، خبری نیست، فرق نمی کنن، معنا یکی میشه. این تفسیر تفسیری است که طرفدار زیاد داره. یعنی اینی که الان خدمت شما عرض کردم که قرائت تخفیف و ضمیر در ظنو را به انبیا برنگردانیم، این ضمیر را برگردانیم به مرسل الیهم، به اقوام، که ظن الاقوام انهم، حالا این انهم هر دو جورش معناش درسته، انهم یعنی ان الانبیا قد کذبوا من جانب الله، به اینا وعده داده شده بود که شما بیستید، استادی کنید، دعوت کنید، تبلیغ کنید، اینا هم مخالفت کنن عذاب خواهند شد. توجه نفهم؟ نه خبری نشد. یا انهم انبیا که به این اقوام خبر داده بودن که اگر شما ایمان نیاورید دچار عذاب الهی میشوید، انهم یعنی همین ضمیر این به خود مرسل الیهم برگرده، قد کذبوا من جانب الرسول، که رسول به اینا دروغ گفتن، این که اینا را تهدید میکردن که اگر ایمان نیاورید دچار عذاب میشید، هلاک میشید، نه این خبری نیست. این تفسیر طرفدار زیاد داره، تفسیر معروفی است. و یک روایتی هم از امام رضا علیه السلام میخوانم، روایت خدمتتون از امام رضا سلام الله علیه هست که در جلسه ای که مأمون الرشید بوده، مأمون از امام رضا علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا مگر شما نمیفرمایید که انبیا معصومن؟ حضرت میفرماید که چرا؟ میگه پس این آیه معناش چیست؟ همین آیه را میخونه، حتی اذا تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا. امام علیه السلام به همین صورت آیه را معنا میکنه که حتی اذا تیأس الرسل عن ایمان قومهم و ظنوا، یعنی اون اقوام که انهم، یعنی انبیا، خبرهایی که دادن خبرهای بی اساس بوده. این روایت را هم در اینجا داریم. یک، حالا من روایت را میخوانم، تفسیر آوردم خدمتتون. یک روایت دیگری هم از در المنصور سیوطی، در کتاب در المنصور سیوطی است که مرحوم علامه نقل کرده، مجمع نقل کرده. اون روایت هم مضمونش این هست که یک جلسه ای برگزار شده، در اون جلسه سعید ابن جبیر و ضحاک ابن مزاحم که هر دو از صاحب نظران و مفسران هستند، در اون جلسه شرکت داشته. یک جوانی، یک فردی در اون جلسه از سعید ابن جبیر میپرسه، میگه آقا این آیه من خیلی مشکلم هست وقتی میخوام آیه را بخوانم، میگم کاش که اصلا این سوره در قرآن نبود. اون طرف سوال کننده ها یعنی براش معضل شده بوده، هر وقتی میخوام این سوره را بخوانم و به این آیه میرسم دچار آشفتگی میشم، ناراحتم، اینو باید چجوری معنا بکنیم، معناش چیه؟ خلاصه این آیه حتی اذا تیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا. ایشان میفرماید که همین تو تفسیری که من عرض کردم که استیأس الرسل عن ایمان قومهم کلا بتاتا و ظنوا، این طول کشید، طولانی شد، عذاب نیامد، و ظنوا یعنی اون قوم که انهم قد کذبوا، این خبرها که گفته بودند که شما هلاک میشید، عذاب میشید، چنین چنان، اینها همه دروغ بوده. وقتی که سعید بن جبیر آیه را اینجور معنا میکنه، ضحاک بن مزاحم خیلی خوشش میاد و بعد میگوید اگر برای فهمیدن این معنا آدم تا یمن هم بره، یعنی یه مسافت طولانی برود برای اینکه این نکته را یاد بگیره بفهمه، این هنوزم کمه، یعنی ارزش این را داره، ارزشش بالاتر از اینه. این روایات هم هست. بالا اگر اجازه بفرمایید من این تفسیر آوردم خدمت رو عرض میکنم، مجمع البیان را اول. نه ممکن است اینجا لازم نیست زمینه به معنای یقین باشه، اینجا گمان متعارف هم باشه اید نست، چون معنا درست. در قرائته چون دوتاش فقط با یک او با هم دیگه فرق میکنه، من نگفتم اون دوتا را جداگانه، ولی را توی تفسیر از میخواد عبارت میخوانه. ایشان میفرماید بله و الضمیر الذی فی قوله و ظنوا در مجمع البیان و ظنوا انهم کذبوا للمرسل الیهم، این ضمیری که در کلمه ظنوا هست که انهم قد کذبوا، این به مرسل الیهم برمیگرده، یعنی و ظن المرسل الیهم ان الرسول قد کذبوهم یا کذبوهم فیما اخبروهم به، اینا گمان کردن یا به این نتیجه رسیدن که انبیا خبرهایی که دادن بی اساس بوده، دروغ بوده. من انهم ان لم یؤمنوا انزل بهم العذاب، این خبری که انبیا داده بودن این بود که اگر ایمان نیاورن عذاب بر اونها نازل میشه. چرا به این ظن و یا به این عقیده رسیدن؟ و انما ظنوا ذلك لما شاهدوه من امهال الله ایاهم و املائه لهم، منشأش این بود که به اینا مهلت داده شد. خب حالا فاین قول کیف یجوز ان یحمل الضمیر فی ظنوا علی انه للمرسل الیهم الرسول والذین قد تقدم ذکرهم الرسل دون المرسل الیهم، یعنی ظاهر عبارت اینه که حتی اذا تیأس الرسل، اونی که ذکرش رفت رسوله و ظنوا، پس باید ضمیر به رسول برگرده، ما که مرسل الیه نداشتیم که این قول اشکال قیلن این ذالک لا یمتنع، این امر ممتنعی نیست، این خلاف عرف ادبیات عرب نیست، امتناع که اینجا امتناع منطقی و عقلی و فلسفی که نیست، مراد امتناع طبق قواعد ادبی هست، بر اساس قواعد ادبی ممتنع نیست، جایزه. بله، لأن ذکر الرسول يدل على المرسل إليهم لمقاربة احدى الاسمين الآخر، یک وجه. وقتی که میفرماید که حتی اذا تیأس الرسول، خب رسول برای کی آمده؟ برای مرسل إليهم. اگر رسول هست پس مرسل الیهم هست، رسول هست مرسل الیهم هست، این به مقاربت یک لفظ او را بیان میکنه، پس بنابراین نیاز به ذکر نیست. این یک. بعد میفرماید و لما فی لفظ رسول من الدلال علی المرسل الیهم، شاید این تفسیر همون باشه دیگه، وجه دوم نباشه، لمقاربت احد الاسمین الاخر، این دو تا اسم با هم تقارب دارن و لفظ رسول دلالت میکنه بر مرسل الیه، این شاید توضیح همون باشه دیگه، خودش بحث جدایی نداره. فقط قال الشاعر، بعد از مجمع میدونید دیگه، دربش این هست در مباحث ادبی به ادبیات و اشعار اصیل عرب اشفاق میکنه، شعری رو نقل میکند، امن کل برق ارقبه فهاجا فبت اخاله دهما خلاجا. حالا شاهد بر سر این است که در این شعر شاعر میگوید بله، امن کل برق و ارقبه فهاجا، برق، برقی که جهش میکنه در آسمان، به نظرم میاد که مثلا هوا طوفانیه، هوا خلاصه همیشه هست که برق، جهش برق هست. بعد میگوید که من به نظرم آمد که برق را که میبینم، رعد را هم، صدای مهیب رعد هم به دنبال خواهد داشت، در حالی که در این شعر رعد نیامده. ای بت و اخال و رعد صوت دهنه، یعنی به نظرم آمد که الان یک صدای دهشتناک از رعد می شنوم، اصلا رعد را ذکر نکرده. از کجا می فهمیم؟ از برق، یعنی کلمه برق مغنی از اینه که ایشون کلمه رعد را ذکر بکنه، فقط وقت براش آورده. در قرآن هم می فهمد، شاهد داریم ذات تنزیل، سرابیل تقیکم الحر و استغنا عن ذکر البرد، یعنی سرابیل تقیکم الحر و البرد، دیگه برد را نیاورده چون از هر اونو میتخن. و این شعت قلت، این را گفت قیله، ببینید تعبیر مجمع این بود، جواب این استش که لفظ رسول دال بل مرسل الیهم هست. بعد میگوید داره وجه بهتر، یک وجه بهتر هم هست، اون چیه؟ و این شعت قلت ان ذکرهم قد جرى في قوله افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. میخوای اینجور بگو، البته اینا همش در تبیان است، اینایی که من تا اینجا خوندم برای شما مجمع تبیان شیخ الطائفه، همینا رو ایشون فرمودن، حالا با یه سرک و سیاق و تعابیر دیگری مرحوم طبرسی که بگوییم اصولا ذکر مرسل الیهم در آیه قبل آمده. آیه قبل این هست، چون علامه هم بر همین تکیه میکنه، علامه طباطبایی هم، الان میزان هم آوردن اگر وقت شد ببینید زیباست، علامه طباطبایی هم بر همین تکیه میکنه، از اول که وارد تفسیر میشه میگوید این آیه حتی از تیأس الرسل نتیجه اون آیه قبله، تبیین آیه قبله، اصلا ارتباط این دو آیه با هم دارن. توجه فرمایید. خب حالا اون آیه قبل چی؟ آیه قبل اینه دیگه، متن آیه این هست، فرموده است و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم من اهل القرى، برای اینکه پیامبر را همیشه دلگرم بکنه در کارش، که یک موقع سختی ها، فشارها، ایمان نیاوردن قوم سنگینی نکنه بر او، داستان پیشینیان، امتها و انبیای قبل رو بیان میکنه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوح الیه من اهل القرى افلم یسیرو فی الارض. یسیرو یعنی کیا؟ یعنی مشرکان عصر رسالت، کافران عصر رسالت. آیا اینا ای که الان سرسختی میکنن، لجاجت میکنن مثل ابو جهل و ابو لهب و امثال اینها، افلم یسیرو فی الارض سیر نمی کنن، تاریخ را مطالعه نمی کنن؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، کافران مشرکان سرسخت قبل چه شد؟ در اونها مطالعه کنن. ولدار الاخره خیر للذین اتقوا افلا تعقلون. خب پس این آیه قبل به پیامبر دلگرمی می دهد به این که استقامت باید کرد، استادگی باید کرد، از این لجاجت ها و سرسختی های کفار هم نباید ناراحت و نگران بود، قبلا هم بوده اینها. حالا اینا برن مطالعه کنن سرگذشت آنها را. خب سرگذشت آنها چه شد؟ آیه تفصیل میدهد. آیه میگوید حتی از سیئت الرسل. ما به اینا میگیم برید مطالعه کنید دیگه. خب مطالعه کنید به چی میرسید؟ به این میرسید، به غایت اونه. این آیه حتی از سیئت الرسل غایت و بیان اون آیه قبل است که بروید بگردید مطالعه کنید سرگذشت امتهای مشرک و ملحد پیشین را. اینجور شدن کار به اینجا کشید. از سی اثر رسول عن ایمانه و زنو این اقوام پیشین مشرکان که انهم قد کذبوا. هیچ خبر نیست، امحال، تراخی، تأخیر در عقوبت. ولی وقتی اینجور شد قد جاءهم نصرنا، خداوند اونها را نصرت داد و اونا رو هلاک کرد. فنجی من نشا، یه عده رو نجات دادیم مؤمنان را. ولا یرد بعثنا عن القوم المجرمین، زیر همین آیه مورد بحثه. فنجی من نشا ولا یرد بعثنا عن القوم المجرمین. پس بنابراین این می شود شاهد. مرحوم طبرسی می فرماید و این شعته قلته ان ان ذکرهم قد جرى في قوله افلم يسيروا في الارض إن يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. پس این من قبلهم که مرسل الیهم کفار باشه قبلا ذکر شده. فیکون الضمیر للذین من قبلهم من مکذبی رسول الله، ضمیر برمیگرده به اونها. فإن ذهب ذاهبون این ذهب ذاهبون ناظر به همین سخنی است که مؤلف کتاب تأملات بر قرائت امشب انسانی از دین میگن ها، این ناظر به این سخن هست. این ذهب ظاهرون الى ان المعنى ظن الرسول ان الذي وعد الله سبحانه امنهم على لسانهم قد كذبوا به فقد اتى عظيما. اگر یک کسی گمان کنه که معنی آیه این است که انبیا دچار تردید شدند، گمان کردم که بابا نکنه خبری نباشه، خدا به ما وعده کرده بود که پیروز میشیم، چنین میشه، چنان میشه، احراق میکنیم، نشد، خبری نشد. اگر کسی چنین معنایی را به ذهنش بیاد تصویر بکنه، حرف بزرگی، یعنی بزرگ از چه ندارن، یعنی بهتان، یعنی حرف باطل بزرگی را گفته است. فقط اتا عظیما لا یجوز ان ینسب مثله الی الانبیاء. مثل این سخن درباره انبیا روا نیست. ولا الى صالحی عباد الله تعالی، یه درجه پایین تر در شأن انبیا که این مطلب نیست که انبیای الهی گمان کنند که خدا به اونا دروغ گفته. انهم قد کذبوا من الله، یعنی این در شأن انبیا که نیست، در شأن صالحان از بندگان خدا هم نیست. بعد می فهمد و کذالی که من زعم ان ابن عباس ذهبه، یعنی که این مطلبی رو به ابن عباس نسبت داده اند، میگه این حرف هم حرف باطلیست. بعد اون عباد سعید جبیر میگه، میگوید حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا المعمل قال حدثنا اسماعیل بن علیه عن ابی المعلا عن سعید بن جبیر فی قوله حتی اذا استیأس الرسول و ظنوا انهم قد کذبوا قالت این سعید ابن جبیر ان الرسول یأسوا من قومهم ان یؤمن و ان قومهم ظنوا ان الرسول قد کذبوا فی ما قالو لهم. وقتی که اینجور شد اتاهم نصر الله اندازال این را هم ایشان از سعید بن جبیر نقل میکنه. بعد این طرف صفحه هم که باز میرسه که چون اینجا الان مرحوم مجموع البیان الحجه قرائت نیست و قرائت بود، قرائت به تشدید به تخفیف، بعد دلیل این دو قرائت را بیان میکنه. هر میشهد که بعد مقید اللغت بعد مقید المعنا، این سبک ایشان هست، میاد معنا میکنه. معنا اینجور شروع میشه: ثم اخبر سبحانه و تعالی عن حال الرسول مع اممهم تسلیتا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال. دیگه بقیهش تقریبا همین مطالبی است که خدمت شما عرض کردم. و اما المیزان، المیزان مطالب را دیگه خیلی منظمتر، من نوبت شما هم میرسه، من این فرمایش علامه را عرض کنم. علامه دو تا این نداره، باز تغییرتون را من فرمایش علامه بگم بعد بیان. مرحوم علامه همونطوری که اشاره کردم میفهمد این آیه حتی قایته مرتبط با آیه قبله. کنار هم بگذارید دو آیه را، میبینید که اون آیه میفرماید افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، کافران قبل باشه که اونا را هلاک کردیم. خب حال توضیح میده چه شد. توضیحش این است که کار به جایی کشید که انبیا از ایمان قومشون مایوس شدن، قوم هم چون طولانی شد، عذاب نیامد، امهال شد، املاع شد، اینها گمان کردم خبری نیست. در این شرایط عذاب الهی بر اینا وارد شد. در مجموع از این آیات چهار مطلب به دست میاد، یعنی محصول اون چی که جناب علامه بیان کرده چهار مطلبه، ورچه هر چهار مطلب در قرآن شاهد داره، همون تفسیر قرآن به قرآن. یعنی سبک علامه است دیگه، رو این سبک رو این روش ایشون از اول تا آخر ایستاده. یعنی قول داد در مقدمه المیزان که من وقتی میخوام آیات را تفسیر بکنم قبل از هر چیز به خود قرآن رجوع میکنم. البته جایگاه روایات بحثون روائیون تر جاشه، اهمیت روایات، نقش روایات را ایشون همیشه محفوظ داره. حالا علاوه بر این که فرموده است در تفاصیل احکام حتما باید به روایات رجوع بکنیم، چون قرآن کریم متعرض تفاصیل احکام نشده، در تفاصیل معاد، جزئیات، بعضی مطالب، قصص گذشتگان، قرآن اینها را به تفصیل بیان نکرده. میفهم تصریح داره، اینا چیزایی نیست که استفاده از کلام ایشون بشه، تصریح کرده. من این را عرض میکنم چون متأسفانه بعضی ها نسبت به المیزان یک نگاه نادرست دارند. دو تا نگاه نادرست دارن متاسفانه، دو گروه، یک گروه یا یک نگاه نادرست این است که چون علامه فیلسوف بوده پس با به اصطلاح با نگرش فلسفی قرآن راست، این تفکیر فلسفیه، یعنی این یک نگرش و نگاه غلط درباره المیزان. دوم کسانی که میگن آ علامه گفته است که ما قرآن را با قرآن تفسیر میکنیم، به روایات نیاز نداریم، پس این که نه اون حسبنا کتاب الله هست، این هم غلطه. نه اون حرف اول درسته، نه این حرف دوم. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اگر از فلسفه سود میجوید در تفصیل نکات عقلانی فلسفی قرآن است، همونطوری که اگر فقیه از علم اصول سود میجوید در تبیین نکات فقهی قرآن کریم است. بالاخره تا یک کسی ظرفیت یک حقایق را نداشته باشه چطور میتواند نکات قرآن را تبیین و تفسیر بکنه یا روایات را تبیین تفسیر بکنه؟ این سهم شخصیت فلسفی علامه است در تفسیر. تحمیل نیست که ایشان بیاید بگوید پیش داورانه بله چون در فلسفه اینجور میگویم بسم الله باید ما اینجوری بگیم. یک جا شما بیاید که علامه این کار کرده باشه من همین هر کم پس میگیم. و ثانیاً نقش روایات را همونطوری که عرض کردم ایشان اهتمام بالغ داره، علاوه بر این که احکام از روایات فهمیدی تفاصیلش و خیلی چیزهای دیگه، در همین مطلبی که ایشون از قرآن یاد فهمیده یاد گرفته روایات را می آورد، اون وقت می فهمد می بینید که از روایات همان مطلبی فهمیده می شود که ما از قرآن ایرا از آیات هم استفاده کرد. پس چهار مطلب در اینجا ایشون آورده. مطلب اول یأس الانبیاء الماضی و السالفه ان ایمان قومه، این شاهد قرآنی داره. دو، ظن و گمان امم مشرکان به این که خبری نیست آقا، عذاب چیزی در کار، دروغ گفتن انبیا به ما، دروغ گفتن. اینم مطلب دوم شاهد قرآنی داره. سه، نصرت الهی آمد انبیا را، خدا وعده فرموده انبیا را نصرت کنه و نصرت کرده در بزنگاه ها جاهای لازم است، اینم شاهد قرآنی داره. چهار، عذاب الهی آمده و کفار اونایی که طغیان کردن از عذاب الهی دیگه مسون نموندن، اونها هم شاهد قرآن داره. این چهار مطلب را مرحوم علامه در المیزان آورده، حالا من خلاصش خدمتتون عرض می‌کنم. صفحه 200 این مجموع البیان گفتم دیگه، آدرس نگفتم، بعد می‌پرسید شما یه جای من یادم میره یادآوری بفرمایید. این بنابراین کتابی که بنده دارم جلد 5 و 6 با همه، یعنی جزء 5 و 6 در یک مجلده، در واقع مجلد سوم، مجلد اول 1 و 2 هست طبق این چاپ ها، مجلد دوم 3 و 4، مجلد سوم 5 و 6. خب 5 و 6 تفسیر سوره یوسف آیه 110، صفحه این تفسیری که بنده دارم 270 و 270. این از المجموع البیان. و اما المیزان جلد 11 تفسیر سوره یوسف، جلد 11 صفحه 279، ایشان به این صورت شروع کرده و قوله حتی از تیأس الی آخر، این آیه متعلق الغایه بما یتحصل من الآیه السابقه، این تعلق دارد غایت و نتیجهش به چه چیز؟ به اون آیه پیشین. و المعنى تلک الرسل الذین کانوا رجالا امثالو من اهل القرى و تلک قراءهم البائده، انبیایی که مثل تو انبیای الهی بودن و از آبادی ها شهرها اینا را برگزیدین، میبینید که الان قرای اونها آبادی های اونها چه شده؟ از بین رفته، ویران شده. دعوهم فلم یستجیبو، انبیا اون اهل آبادی ها را اقوام خودشون را دعوت کردن اجابت نکرد. و انذروهم به عذاب الله فلم ینتهو، اونها را انذار کردن به عذاب الهی گوش نکردن. حتی از تی اثر رسول من ایمان اولایتن نار، خیلی روان معنا کرده، پیغمبران به اینجا رسیدن که دیگه مایوس شدن از ایمان مردم. و ظن الناس ان الرسل قد كذبوا، مردم هم گمان کردن که انبیا دروغ، قد كذبوا یعنی دروغ گفته شدند، كذبوا یعنی خبرهایی که به اینا داده شده به انبیا که بله ما شما رو یاری میکنیم کافران را نابود میکنیم، اینا دروغ بوده. بله، ای اخبروا بالعذاب كذبا، یا اخبرو بالعذاب، انبیا اخبرو بالعذاب کذبن، جا نصرنا فنجی بذالک من نشا و هم المؤمنون، ما مؤمنان را نجات داریم و لا یرد و بعثنا ای شدتنا عذاب، بعث این عذاب شدید عن القوم المجرم. حالا یکی یکی، اما تیاس الرسل من ایمان قومهم فکما اخبر فی قصت نوح، حالا شاهد برای مطلب اول، و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یعنی آیه سوره هود آیه 36، و اوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، یعنی ای نوح بدان دیگر از قومت کسی به تو ایمان نمی آورد. سوره هود آیه 36، و قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، به اینجا رسید دیگه، حضرت نوح گفت خدایا از این کافران احدی باقی نگذار، چرا؟ انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا، همیشه کفارا. نوح آیه 27، اینم یک آیه. و یوجد نذیره فی قصص هود و صالح و شعیب و موسی و عیسی علیهم السلام، پس در قصه های انبیا تعالی دو نمونه اشش نام بردن، این مسئله یأس از ایمان قوم آمده یک شاه. و اما ظن اممهم انهم قد کذبوا، که اونا گمان کردن که اینا دروغ گفتن. فکما اخبر عنه فی قصه نوح من قولهم بل نظنکم کاذبین، یعنی قوم نوح خطاب به نوح و همراهان او گفتن که ما گمان میکنیم شما دروغ میگید، بل نظنکم که کاذبین. سوره هود آیه 27. و کذا فی قصه هود و صالح و قوله فقال له فرعون، فرعون به موسی چه گفت؟ اینی لعظنک یا موسی مسحورا، فکر میکنم که تو داری اینایی که میگی تحت سحر واقع شده، ره سحرت کردم، حرفای بی اساس میگویی. پس اینم مطلبی که اقوام نسبت به انبیا چنین تصور توهمی داشتن. و اما تنجیت المؤمنین، نجات مؤمنین به نصر، فکقوله تعالی و کان حقا علینا نصر المؤمنین، سوره روم آیه 47. و قد اخبر به فی هلاك بعض الامم کقوله نجینا هودا و الذین آمنوا معه، مثلا عذاب آمد ما هود را و مؤمنان را نجات دادیم. این هم سوره هود آیه 58. نجینا صالحا و الذین آمنوا معه، همه جایی بیان کرده است که مؤمن نجات داد. اینم قسمت سوم. و اما قسمت چهارم، و اما ان یأس الله ان بعث الله لا یرد عن المجرمین فمذکور فی آیات کثیره، اینم در آیات فراوانی ذکر شده عموما و خصوصا، مثل این آیه و لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، هر امتی رسولی داره، رسولی که بیاد حقایق را بیان بکنه حجت تمام بشود، قضی بینهم بالقسط. این قضا قضای همه هلاک است، یعنی عذاب میاد مؤمنین را از خاطرین به اصطلاح جدا میکنه. و هم لا یظلمون، این هم سوره یونس آیه 47 و آیات دیگری از این قبیل. بعد علامه اینجور فرموده است هادا احسن ما اوردوه فی الآیه من المعان، این بهترین معنایی است که برای این آیه ذکر کرده اند. و دلیل علیه، دلیل بر این معنا چیست؟ کون الآیه به مضمونها غایتا، این جالبه ها، این نکته مد نظر حریفتون باشه، کون الآیه به مضمونها غایتا لما تتضمن و سابقتها کما قدمنا، این دو آیه به هم ربط داره، نه فرمودی. بنابراین خود شاهد سیاق داریم، شاهد سیاق که ما این ضمیر زنمو را به امم برگردانیم، خود سیاق هم شاهد بر این مطلب می شود. بعد در بحث روایی، روایت هم بخوانم کنم وقت تمام میشه، فرموده از بحث روایی جون و فل عیون، روایت اینه و فل عیون به اسناده عن علی ابن محمد ابن الجهم قال حضرت مجلس المأمون و عنده الرضا علی ابن موسی علیه السلام، در مجلس مأمون وارد شدم حضرت امام رضا علیه السلام اونجا. فقال له المأمون یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، شما نمیگید که انبیاء معصومن؟ قال بلا. و ذکر الحدیث الى ان قال فی، اون حدیث مفصله که سوال های مأمون راجع به عصمت انبیاء، از جمله این سوال هست. قال المأمونو، مأمون الله با همه خباثت ها و رزالت ها و دنیا طلبی آدم باسوادی بوده، یعنی اهل فضل بوده، نظام معتزله در دستگاه او پروبال پیدا کردن خلاف متوکل. متوکل یه آدم بی سواده مثل رضا شاه خلدو بی سواد بود، و نظام بعد اصلا اهل حدیث آمدن او را قبضه کردن. مأمون یه آدم بود بالاخره اهل فکر و علم و این چیزا بود، متاسفانه فریب دنیا را خورد. قال المأمون لابی الحسن، چون این که عرض میکنم اگه ملاحظه کنید نقدهایی که مأمون بر قائلان به قدم قرآن وارد کرده، بخشنامه کرده، چند تا بخشنامه داره از طرف مأمون در طبری نقل کرده، تاریخ طبری هست، استدلال ها انصافا جالبه، یعنی هر کس دیگه هر چی دلیل گفته برای رد نظریه قدم قرآن، قول اهل حدیث و اینکه قرآن حادثه، همه اینا توی همون نوشته هایی که مأمون صادر کرده که احتجاج کرده رد کرده آمده. البته حالا یک احتمال هست، ممکنه شما احتمال بدهید که ایشون همش مال خودش نیست، چون در دستگاه معتزله بودن چه بسا از فکر اونا استفاده کرده، ولی به هر حال زمینه در او بوده. اخبرنی عن قول الله تعالی حتی اذا سیأت الرسل، این آیه بس چیه اگر انبیا معصومن و ظنوا انهم قد كذبوا جاء قال الرضا علیه السلام یقول الله حتی اذا سیأت الرسل من قومه. ببینید یأس من الله نیست جناب آقای شرستری، یأس من ایمان قوم است. بله، حتی اذا سیأت الرسل من قومهم فظن قومهم ان الرسل قد كذبوا، قوم گمان کردن که اینا دروغ گفته شدن، که گفتن که خدا ما شما یاری میکنیم عذاب میکنیم دشمن را چنان، جاء الرسل نصرنا، جاءهم یعنی جاء الرسل نصرنا. حالا علامه اینجور میگه، نگاه کنید روایت نقل کرده، اقول و هو و یؤید ما قدمناه فی بیان الآیه، بعد اشاره میکنه به روایت. این اجمالا این مطلب و دوستان یک کلمه دیگه عرض بکنم تمام، وان این است که اصولا منهای این روایات و این مطالبی هم که مفسران گفتن، چطور ما میتونیم این حرف را اصلا تصور کنیم که انبیای الهی که خداوند متعال اونها را از مخلصان میداند، زبده هم اصلا در بشریت زبده ها هستن، وجه تبیناهم و هدیناهم، خدا اینا را چیده گلچین کرده، اصلا میوه بشریت اون میوه های عالی از انبیا و اونایی که مثل انبیا در مقام اینا هستن. آه چطور میشود که این شیطان که خودش تصریح کرده گفته فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. حالا با توجه به این اصل محکم قرآنی و عقلی، این چطور میشود که ما بیام این آیه رو اینجوری معنا کنیم، بگوییم که ظنوا یعنی انبیا، انهم قد کذبوا، گمان کردن خدا به اینا دروغ گفته. عجب، اصلا چنین فردی شایستگی این که رهبری مردم را برای هدایت به سوی خدا بر عهده بگیره اصلا صلاحیتی رو واقعا داره؟ پس یک اصل عقلی محکم و نصوص وحیانی محکم جلو ما را میگیره اینجا، ما راهی نداریم جز این که آیه را به گونه‌ای معنا کنیم که این معنای باطل ازش در نیاد، مثل ید الله فوق ایدیهم. یک کسی بگه آقا من به این حرفای شما کار ندارم، ظاهر برای من معتبر است، این میشه فکریگری. اصلا با روشن فکری جور در نمیاد، با آدمی که میخواد بگه من روشن فکرم، اهل خردم، عقلم فلان، این میشه فکریگری، تحجرگرایی اهل الحدیثی که بگه آقا ید الله فوق ایدیهم، ما داریم از اینها، میگه ید الله فوق ایدیهم. ما خودمون من با این بحثای گاهی اهل سنت بوده، این بعضیا اینجور پافشاری میکنن، میگن ما هر چی دیگر گفته گفته، قرآن میگوید ید الله فوق خدا دست دار. آجان دست دارم مگه میشه دست داشته باشه عضو جسم؟ میگن نه بلا تیزه. خب این مثل مثل مثلث بیزاویه، ید حقیقی باشد بلا تیزه، مگه میشه چنین چیزی؟ مگر اینکه بگه ید یعنی قدرت، قدرت خدا که هر درسته. پس ما چاره ای نداریم برای اینکه این مطلب نادرست را به خدا نسبت ندهیم، به انبیا نسبت ندهیم، این میشه معنا. این بحث تمام حال مطرح میکنم برای جلسه بعد، شما هم موافق باشید، چون ریشه این بحث ایمان و شکاکیت که ایمان معرفت نمیخواد، کاری به یقین نداره، با شکم میسازه، از غربه. و یک فیلسوف معروف غربی هست به نام آقای کیرکگارد، چون که این حرف از اونجا مطرح شده، من به نظرم آمد شما موافق باشید یک بحثی هم راجع به این شخصیت و افکار او و مطلبی که مطرح کرده انشاءالله داشته باشیم. صلی الله علی محمد و آله.